بسم الله. بفهمید که من جلسه پیش خدمت دوستان سعی کردم در یک جلسه کار نشدنی بله نشون بدم که در واقع امهات مسائلی که در کانت ما داشتیم در عرصه نظر و عمل و بعد گذر کنیم برای اینکه حیطه در واقع استتیک یا زیباشناسی رو معلوم کنیم در کانت. و میخوام عرض بکنم که اکتفا نکنم دوستان به این چیزی که بنده گفتم، بلکه حتما دقایق بسیاری در بحث های کانت وجود داره در عرصه فلسفه هنر و زیباشناسی که شاید بشه گفت که بسیاری از اونا برای اول بار تئوری پردازی میشه، یعنی مباحث مربوط به زیباشناسی و فلسفه هنر طرح میشه و سعی میشه که بر اساس یک نظم و نسقی نظری به تبیین اونها کانت بپردازه. همطور که فهمیدیم کانت با این نحوه طرح مباحث مربوط به زیباشناسی یک تحول قابل توجهی رو پدید آورد. البته این عرض بکنم که تحولات بعدی بعد از کانت اینها تأثیرات بزرگتری رو در این عرصه داشت، چون بعضی از جاها کانت نکاتی رو که ماکان طرح میکنه از سنت اومانیستی که چند تاشو بهش اشاره میکنم که بعدی ها سعی میکنن هرچی باقی مونده اینجوری هستم جارو کنم بریزم بیرون بشه کانتی که خلاصه با پایه‌گذاری یک استتیکی که کاملا خلاصه استقلال خودش رو داشته باشه، باید استقلالش به قیمت گرونی هم تموم میشه. خب همطور که اشاره کردیم هم در نقد عقل محض هم در نقد دوم نقد عقل عملی ما میبینیم آثاری از سنت اومانیستی که ماکان هست، به خصوص در نقد سوم. اولا مقصود کانت در بخش نظری نفی کامل مابعد طبیعه نبود، از عنوان کتاب تمهیدات خودش برمیاد، تمهیدات برای مابعد طبیعه‌ای که در آینده به عنوان علم خلاصه خواهد آمد، نشون دهنده اینه که کانت قصدش براندازی مابعد طبیعه نیست. اما نحوه پرداختن او و لحن پرداختن او و نقدی که بر مابعد طبیعه سنتی داره چنان عرصه ذهن افراد رو میگیره که در واقع کانت به عنوان چهره‌ای شناخته میشه که خلاصه منهدم کرده اون چرا که پیش از او در عرصه مابعد طبیعه بوده. این تصویر تصویر درستی نیست، ولی تصویری بود که پیدا شد و تقویت هم شد از جانب گرایش های خاصی در سنت فلسفی مغرب زمین. و به تلاشی که او اتفاقا در مورد مابعد طبیعی هم در عرصه نظر کرد، مابعد طبیعی مبادی مابعد طبیعی علوم طبیعی خدمتون عرض کردم کتاب و مابعد طبیعی اخلاق که حجم هم نسبتاً هست، این اصلا نادیده گرفته شد بعدا، در واقع خواننده چندانی پیدا نکرد. برداشت اخلاف کانت این بود که مابعد طبیعه به طور کلی در برابر معیارهای سفت و سخت علوم طبیعی که مساوی شد با دانشهایی که تنها از راه اونها میتوان به حقایق رسید، در برابر این معیارها تاب نمیاره. البته به جز ایدئالیسم آلمانی که خب یک جریان بود که بعدن شکل گرفت، اینها در بقیه جاها ما با یه همچین تلقی رو برو هستیم. نتایج این به لحاظ علوم انسانی که ما بحث اون از تو میدان اون شروع کردیم و جلو آمدیم با گادامر فاجعه آمیز بود، به این معنا که خب علوم انسانی هنوز پیدا نشده بود و حتی کانت خودش پیشنهاد میده که چه چیزهای خوبه که مثلا پدید بیاد، چه دانشهای خوبه که مثلا شکل بگیره و پدید بیاد و ترغیب میکنه به سمت پدید آمدن این دانش ها. ولی خب مجموعاً اون بزرگ داشت و تحسین و خلاصه اون تکریمی که نسبت به روش علوم طبیعی در کانت وجود داره باعث میشه که از همون اول یه مهر به پیشونی علوم انسانی میخوره و اونه که این علوم یا علوم نخواهند بود یا اگه بخوان باشن باید چی باشه؟ باید همون روشی رو که در علوم طبیعی داریم و روش علوم دقیق است، exact sciences، exact wissenschaften، همون روش رو باید داشته باشه. این از همون اول هنوز به دنیا نیامده، خلاصه این مهر روی پیشونی اونها خورد و از همون اول هم با این داوری روبرو هستن که اینجا یه مشکلاتی خواهیم داشت. یعنی یک نوع کاستی در این روشمند شدن رو از همون اول باز با این پیدایش علوم انسانی ملازم میشه. به علاوه این که با تأکید بر روش که در کانت ما داریم و روش علوم طبیعی، به هر حال علوم یا دانش‌های غیر روشمند سنت اومانیستی کماکان از توجیه بی‌بهره‌اند، موجه نیستند. اینم وضعیتی که خود به خود پیش میاد. از جمله در مورد دانش ذوقی که جلسه پیش اشاره کردیم، دانشی که متکی بر تیست نیست، دانش گشمکس ویسنشافت، هر چیزی که روی تیست ذوق استوار باشه، یک چیز مسلمه و اونه که از جنبه معرفتی این دیگه تهی میشه، انگار دیگه با معرفتی با شناختی این دانش همراه نخواهد بود. و هر قدر هم که کانت با طرح مسئله حس مشترک، سنسوس کامونیس و مسئله قوه حکم و حتی تعبیر ذوق از یه جهت خلاصه مفاهیم مهمی از سنت پیشین اومانیستی رو در اینجا ترک کرد، اما به هر حال یک جنبه مهم با اون که در واقع نسبتی با معرفتی که نسبت به حقیقتی یا درباره حقیقتی باشه این علوم دیگه ندارند، لااقل حقیقتی فراتر از ما و حالات درونی ما نسبتی دیگه با این ندارند و بنابراین سلام علیکم، بنابراین محو میشه این نقش معرفتی که در فرهنگ اومانیسم موجود بود و از جمله هنر رو هم در بر میگرفت. سلام علیکم. خب علومی که شکل میگیرند در عرصه علوم انسانی به سرعت تلاش میکنند همون شیوه هایی رو که در علوم طبیعی داریم رو در پیش بگیرند و از جمله مثلا برای اول بار در دانشی به نام دانش اقتصاد شروع میشه بحث ریاضی. الان برای ما خیلی طبیعیه که خیلی عادیه که در اقتصاد خب معلومه ما با ریاضیات سر کار داریم و اینا. اینجور نبود در تبیین ریاضی، در تبیین در واقع اون چه تحت عنوان اکونومیکا شناخته می شد لزومن تبیین شما تبیین ریاضی نبود، یا آمار یا امثال اینها، و به سرعت جوری که الان دیگه غیر قابل تصور اصلا که ما بگیم که اقتصادی بخواد، دانش اقتصادی بخواد باشه که درش ریاضیات و آمار نقش تعیین کننده نداشته باشه. در علوم سیاسی هم همینجور شد، اصلا علوم سیاسی عرصه در واقع ریاضیات آمار و امثال اینا نبود که در اینجا یه همچین عرصه باز شد، یه میدانی باز شد برای این نحوه نزدیک شدن به موضوعات و بعد تسری هم پیدا کرد. سعی کردم در علوم دیگه، در تاریخ، در ادبیات، حتی در فلسفه، گرایش خاصی از فلسفه به ویژه سعی کرد که همون متد همینجا بتونه در واقع به کار گرفته بشه. مقهور اندیشه روش، هرچی هم که تو این دایره جان نشد دیگه کجا تبعید به کجا تبعید به عرصه ذوق و استتیک محض، ذوقی که دیگه قطعا جنبه معرفتی نداره، ما رو به حقایقی در واقع نمیرسونه فراتر از خودمون. از دیدگاه گادامر این فاجعه آمیز بود، به این معنا که علوم انسانی رو از بستری که اتفاقا میتونستن شکل بگیرن درش و در سمت و سوی قرار بگیرن که به موضوع خودشون نزدیکتر بشن میکنه اصلا و علم مترادف میشه با علم روشمند. علوم انسانی در حال شکلی در مقابل دو تا گزینه بیشتر قرار نداره. یا باید روشمند بشن همانند روشی که شما در علوم طبیعی دارین، و یا باید برن به سمت استتیک شدن، استتیزه شد. خب در کوشش برای روشمند کردن علوم انسانی مشکلات پیشوند و در اونجا یه مقاومت هایی شروع شد پیدا شدن که آقا مثل این که نمیشه، این چه اشکالاتی داریم برخورد میکنیم. ابجکتیفای کردن کار آسانی نیست، نشدنیست. اولا فکر میشد که این مشکل فقط مشکل علوم انسانیه، بعدا دونه ابجکتیفای کردن این خیلی از مشکلاتش فقط منحصر به علوم انسانی نیست، کمان که در اواخر هم کتاب ما خواهیم دید که تا چه اندازه این مسئله گسترش همه دانش ها رو در بر خواهد گرفت. یکی از دلایلی که همه ذکر میکردن این که آقا چی کارش کنیم، آقا ابژه انسان، سوژه انسان، انسان داره خودش رو سعی میکنه ابجکتیفای کنه، تا چه اندازه این مقدوره، تا چه اندازه میشه اساسا سوژه بیرون بمونه از دایره نمیدونم موضوع ابژه. در اینجا بسیار کار سخت. خب پس در اینجا به هر حال مشکلات میشه. آیا ما با روندها روبرو هستیم یا با موارد تکرار پذیر روبرو هستیم؟ آیا شیوه استقرا که شیوه معمول علوم هست در اینجا چقدر کارآمدی داره؟ آیا تجربه ما چجور تجربه ای؟ آیا شرایط تجربه رو میتونیم دور و برش رو جوری محدود کنیم که این تجربه شبیه تجربه‌ای باشه که ما در عرصه فیزیک، در عرصه مکانیک، در عرصه های دیگه داریم؟ یا اینجا اصلا میدان تجربه ما محدود، اصلا بعضی چیزا رو میشه اصلا تجربه کنیم؟ ما یه جماعتی مثلا توی یه دهی مثلا ببندیم دورشون رو، بعد ببینیم که چه جور رفتارها و واکنش‌هایی از خودشون نشون میدن، یک مجموعه بسته، و بعد آیا میتونیم مثلا عوامل رو، چون یکی از کارهای مهم در علوم اینه که شما مثلا از n تا عامل، n منهای یک عامل رو میبندید یه جوری که هیچ تغییری نکنه، یه دونه عامل باید تغییر بتونه پیدا بکنه تا شما با اون یه دونه عامل رو بررسی کنید ببینید اونم به نحو کمی، به نحو در واقع سلکتیو گزینشی و به نحو کوانتیتاتیو ببینید که چی میتونید یه جوری از زبون این بیرون بکشید، از زبان طبیعت به تعبیر بیکه، و تشبیه میکنه اونجا به چیز، به وضعیت یک خلاصه متهم در دادگاه، اونم با شیوهی که در همون صده های 15 و 16 معمول بود، این که حتما بدون شکنجه که حرف حسابی نمیزنه، هرچی دلش بخواد میگه، بنابراین یه کاری کنیم که فقط اونی که من میخوام باید جواب بده، طبیعتا باید همونی که من میخوام جواب بده، بنابراین این منهای یک عامل حتما تثبیت میخکوب تا یه دونه عامل رو من بتونم تازه به زبونی در بیارم که اون زبونم زبونی باشه که خلاصه بشه با معیارهای کمی قابل اندازه‌گیری و وارسی باشه. حالا من چی گیرم بیاد در اون جدا علوم به نظر میرسید که توفیقاتشون درست در همینه که میتونن ابجکتیفای کنن، میتونن سلکت کنن، میتونن کوانتیفای کنن، و این کاری بود که به نظر میرسید در علوم انسانی کار بسیار مشکل، بلکه ناشدنی به نظر میرسید. خب یه مقاومت‌هایی در عرصه علوم انسانی پیدا شد، اما در مقابل این دومی استتیزه شدن یا تبدیل شدن به یک دانش ذوقی، اینجا خیلی ها پاشون شل شد، بتونید دیگه وضعیتشون مثل مقاومتی که در مقابل روش بود و داستان روشمندی این به اون اندازه نبود. اینه که گرایش به سمت استتیزه شدن رو ما باش رو به رو هستیم. گادامر جالبه که اتفاقا ما رو واقف میکنه، هوشیار میکنه نسبت به این جریان دوم، ما رو هوشیار میکنه که بپاین همون اندازه که اون سمت قضیه، یعنی سمت روشمند کردن با مشکلات برخورد خواهیم کرد درش و در واقع نمیدونیم چی کار دیگه داریم میکنیم و آیا به موضوعاتمون در علوم انسانی داریم نزدیک میشیم از این طریق یا نه، استتیزه کردن هم میخواد به که در واقع قبول اینه که شما از جنبه معرفتی این علوم یه جوری چیکار کردی صرف نظر کرد. جایی که حدس نمیزنیم انگشت گادامر میزنه و اونم روی اندیشه هیستوریسیسم در واقع یا اندیشه اصالت تاریخی. خب به نظر میرسه خب کسانی که در جریان اندیشه هیستوریسیستی بودن در دفاع از علوم انسانی دارن تلاش میکنن که حرکتی رو بکنند و در حال یه هیته خاصی رو تعریف کنند. دیلتای کسی بود که کوشش میکرد که بله ما حتما با روش علوم طبیعی نمیتوانیم در عرصه علوم انسانی کار کنیم، اونجا سر و کار ما با تبیین است، با اکسپلاناتیو، با اکسپلانیشن نیست، اکسپلیکاتیو و از هم باز کردنی است، اونم از نوع خاص، و اینجا سر و کار ما با فهمه، تفاوت بین فهم و بین تبیین. تبیین رو اختصاص میده به علوم طبیعی و فهم رو در مورد علوم انسانی طرح میکنه و معتقده که تفاوت اصلی اصلا درست در همین جاست. اما مشکلی که از نظر کانت حالا میرسیم گادامر وقتی به نقد دیلتالی پردازه که به یه معنا که در جد ترمینویتیک محسوب میشه، اما این نوع که فلسفی، اما نقد میکنه میگه که اینجا کماکان اولا ایدئال روش هست، ثانیا نوع تعریفی که ما میکنیم از کاری که این علوم دارن انجام میدن در واقع ما را از این که بتوانیم حقیقتی رو به دست بیاریم فراتر از اون چه که بازگشت یک جور به سوژه بکنه، این رو ازش ما صرف نظر کردیم. تو تعبیر فرشتهم به معنای فهم و چی و ارکلیرن به معنای همون اکسپلاناتیو، این اکسپلانیشن یا اکسپلیکیشن. بله. و اینجا understanding explication هم کلمه بامزه دیگه نیست، بیکره یعنی تا کردن نیست، explicare یعنی تا رو با کردن، این دامنه پلیسه که میگن بیکره دیگه نیست، یعنی تا شده در واقع این واژه میبازه پلاسس ناشنایی نیست. تبیین ترجمه شده توی فارسی ارکلیرن به معنای کلار یعنی to make clear یه همچی چیز طبیعی. خب از سده 19 هم به بعد علوم انسانی سبقه مؤکدن تاریخی پیدا کردن، روی کرد تاریخی رو باش مواجه هم. یعنی معنی کنیم یعنی چه؟ یعنی که تلاش کنیم هر پدیده‌ای رو در کانتکست، در سیاق، در بستر تاریخیش درک تفسیر کن، بفهم. خب خود اون پدیده، بله. حالا ببینیم خود پدیده، حالا ببینیم چی کار بکنیم. بستر تاریخیش هم عملا برمیگرد به اونجایی که ازش آشکار شده و ظاهر شده، خواهد شد تبدیل خواهد شد به بستر تاریخی اون اندیشمندی یا هنرمندی که پدید آورنده این اندیشه است. اینجوری خواهد شد عملا.
این شما
رو دارید به گادامر؟ نه من دارم عرض میکنم گادامر داره توجه میده به چی؟ توجه میده که آقا اینجا ما داریم به مشکل برخورد میکنیم، یعنی هیستوریزه کردن به همون اندازه ما رو دچار مشکلات خواهد کرد که از اون طرف متدولوژیزه کردن. یعنی آخه به نظر میرسید که خیلی خوب یه جبهه مقابلی پیدا شده در مقابل شیوه تحمیل روش علوم به در علوم بسا طبیعی در علوم انسانی، این ببینیم چیه، ولی ایشون میخواد بگه که بپاید اینجا یه مشکل دیگه و مشکل حالا بله اون که حالا بعده هنوز، ولی به هر حال اصلا تبیین مثلا حالا میگم من وسطاش خواهیم رسید، اصلاح ماخر مثلا درست میره توی روانشناسی اصلا چیز بله گوینده سخن یا نویسنده یا هر چی از اون و امثال اینا. خب گادامر بدون تردید نفی نمیکنه دستاوردهای مثبتی رو که در هیستوریسیسم و هیستوریسم ما داریم، اما سعی میکنه که این کاستی‌های جدی اون رو گوشزد کنه و ما رو واقف کنه، بعدا مفصل بهش خواهیم پرداخت. به هر حال ادعای فهم پدیده‌ها بر مبنای بستر تاریخیشون بازم تحویل بردن اونها به خاستگاه‌های تاریخی این پدیده هاست، ما را از این که حقیقتی رو درباره پدیده ها بتونیم دریافت کنیم و اینا گویای یک حقیقتی باشن ما را محروم کنه، یعنی بازم توی دایره گیر کرد. گرایش به استتیزه شدن رو اینجاست که خودش رو نشون میده، ذوقی داره میشه دیگه فقط نشون دهنده حال و وضعی است که درش یک چیزی تکوین پیدا کرد، بدون اینکه درباره درستی نادرستی امثال اینها بشه اصلا داوری کرد. آقا یه چیزی خب تو این بستر تاریخی پیدا شد، اون یکی تو اون بستر تاریخی پیدا شد، ما شروع کنیم پیوندها و نسبت‌هایی که داره با تاریخش رو این رو بیان کردن. این خیلی متفاوته با این که ما بگیم آقا یه چیزی ادعای حقیقت دارد، دربارش درستی و نادرستی میشود گفت. این دوتا با هم دوتا چیزه و خوب باید اینو فهمید، چون بسیاری از موارد من دیدم که یه همچین گرایشی حتی ناخودآگاه توی آثار بعضی از افراد هست که در واقع با بیان بستر تاریخی یک موضوعی گویی حقیقی بودن یا نبودن موضوع رو هم یه باره میخواییم دربارش تصمیم بگیریم و این یک کار ناممکن. بله. خب یعنی دو عرصه است، دو میدان بحث. خب پس این گرایش که پیدا میشه، خلاصه تمامی اون چرا که فرهنگ شامل میشد و حتی فلسفه شامل میشد اینا رو در بر میخواد بگیره و بیشتر و بیشتر به عنوان صورتهای ظهور یک چیز، همین که اصلا تبدیل میشه به اینکه با یه چیزی داریم، فرهنگ داریم یا شخص داریم، ذهن داریم، روح داریم و این میخواد خودش رو به اشکال مختلف آشکار کنه و اینا پدیدارهای یک فرهنگ هم، پدیدارهای یک مثلا بستر فکری، تاریخی، تاریخ اندیشه ای، امثال اینها، با یه همچی چیزی رو برو هستیم. به هر حال اگه کسی بخواد اینها رو بفهمه، معناش اینه که باید زمانه اینها رو دریافت کنه، درک کنه و یا زندگی کسی که پدید آورنده اینهاست رو خوب زیر رو کنه و کافی کنه تا بتونه دریابه اون چرا که به عنوان ظهور یک اندیشه یا ظهور از جانب یک فرد یا ظهور یک اندیشه از جانب یک زمانه داره مطرح میشه. این نوع گرایش جای خودش رو باز میکنه، ولی خطری که گادامر اینجا گوشزد میکنه همونو که عرض کردم، اینه که ما ممکنه اینجا فراموش کنیم که سر و کار ما با چی بود؟ با بحث حقیقت نیست. آیا در هنر حقیقتی هست که خود را آشکار می کند یا نه؟ یا ما ایم و زندگی نقاش و حال و وضع نقاش و مجسمه ساز و سایر هنرها نیست که اون داره خودش رو در اینجا بروز میده و ما فقط کاری که میتونیم بکنیم این کانتکست رو، این سیاق رو باز بکنیم برای اینکه نحوه تکوینه، یعنی در واقع جنریشن اینجا مد نظر، نحوه تکوین بیش از اون که ما بخوایم درباره این که حقیقتی رو بیان میکنه یا نه بتونیم نظری بدیم و به داوری بنشینیم. خب این در حالی که به نظر میرسه که فهم یک نوع بهره‌مند شدن ما از یک حقیقت و حقیقتی که حتی اون داره به ما هم شکل میده، حتی در جریان مواجهه به خودش اینجوری نیست که ما بیرون ایستادیم مثل سوژه‌ای که خونسردانه داره تماشا میکنه، خلاصه ابژه خودش رو و سعی میکنه دخالت نکنه و اگرم دخالت کنه ما مأخ میکنیم، مذموم میشماریم این رو، پاتو بکش بیرون. بله، بلکه داره شکل میده حتی به چی؟ به خود سوژه. پس گادامر در واقع در دو جبهه هست که داره میجنگ، اگه تعبیر جنگ خوب باشه. یکی در مواجهه با تاریخی نگری و یکی در مواجهه با نگاهی که زیبا شناسانه میخواد همه چیز رو تحویل ببره به استتیک، نیست ذوقی، دانش ذوقی صرف، و در هر دو جام با یه حریف روبروه و اون چیه؟ این که در هر دو حال اونی که فراموش میشه ادعای حقیقت در علوم انسان، چه استتیزه بخوایم نگاه کنیم، به شیوه استتیک بخوایم نگاه کنیم، با نگاه استتیک بخوایم به علوم انسانی نگاه کنیم، چه با نگاه تاریخی. خب یک همچین نگاهی قبول کرده، واگذار کرده در واقع حقیقت رو به انحصار علوم، قبول کردیم که حقیقت یابی از آن علوم و انحصار اون رو پذیرفتیم، یا داریم دنبال چی میگردیم؟ دنبال نگاهی تاریخی که تکوین رو بخواد بیان کنه، یا به نحو استتیک به شیوه ذوقی میخوایم تلاش کنیم که تحویل ببریم به نوعی نگاه استتیک در علوم انسان. به همین دلیل خواهیم دید که گادامر با هرمنوتیک علوم انسانی از نوع دیلتایی هم مبارزه خواهد کرد و به نقد اون خواهد نشست، چون که سیطره فهم علوم انسانی به عنوان مظاهری از مؤلف یا زمانه رو در این میبینه، این نوع فهم از علوم انسانی رو، و در دیلتایی که سیطره ایدئال روش رو هم کماکان میبینه، اون دنبال یه روش خاص برای علوم انسانی فقط داره میگرده. این بخش دوم کتابه که ما راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد. گادامر اول میخواد خلاصه حسابش سنگاشو با استتیک رو بکن. چرا؟ چون اولا همه چیز با چی آغاز شد؟ با تبعید هر چه غیر علوم طبیعی است به عرصه استتیک. بنابراین ما اول اینجا تکلیفمون رو معلوم کنیم که این چیه، این تبعیدگاه ببینیم چیه، و ثانیاً میخواد یک مفهومی از حقیقت رو از تو دل تجربه حقیقت در زیباشناسی و هنر بیرون بکشه، خصوصیاتی رو از توی یا فهمی از حقیقت رو بیرون بکشه که همین فهم رو میخواد بعدن چکار کنه، میخواد بعد بیاره ببینه توی علوم انسانی و تاریخی چی میشه. بنابراین به دو دلیله که به سراغ استتیک و هنر میره. چون خیلی عجیبه، ما سراغ حقیقت و روش بودیم، اول کتاب فصل بزرگ بخش اول راجبه چی؟ راجبه زیباشناسی و هنر. خیلی عجیبه نیست؟ ما انتظارش علل قاعده اینجا نداشتیم، مخصوصا که تو بستره خب میدونی اینا که منتظر از گفتگوها و مباحثات روزشون نبودن که. ما یکی از مشکلات که الان در ایران داریم درست همینه، این یا یک جانبه نگاه کردن هاست، به نحوی که خلاصه نبینیم که در کدوم داد و ستد فکری یک جریان هایی شکل میگیرند و برش میدیم و فقط این برش رو میابیم. خب یکی از کسانی که در این عرصه در ایران خب نقش مؤثری هم ایفا کرد، بعد از مدت طولانی بیش از دو دهه در یک مصاحبه ایشون ترک کرد که ما بعضی از مطالبی که من دنبال کردم بعدن دیدم که کسی مثل گادامر هم مثل این که متعرضش شده. من گفتم خب مگه فاصله این برای کانال مانش تا اون برای کانال مانش چقدر بود؟ بله، یعنی میخوام بگم این به ما برمیگرده و این طرز نگاهی که ما گزینشی یه دفعه انتخاب میکنم، اون داد و ستد فکری رو ما ازش دوریم. گادامر تو چه زمانیه؟ تو زمانیه که در همون حال هم تو دوره جوانیش حلقه وین هم هست نیست، تو همون زمان هم گرایش های نمیدونم پدیدارشناسانه در اوج خودشه، میدونی همه اینا رو باید ما با هم ببینیم. اگه نبینیم با هم دیگه اون وقت متوجه نمیشیم که این در، یعنی وقتی یک سخنی گفته میشه، یک موضعی گرفته میشه، یه طرز فکری سعی میکنه راه خودش رو باز کنه، در چه عرصه داد و ستدی داره این کار رو انجام میده، و در نتیجه ممکنه که در فهم خود مطلب دچار یک فهم یک جانبی بشه. خب خب میشه پرسید که آیا ببخشین خود این که گادامر داره آغاز میکنه از هنر دوباره افتادن به دام همون استتیزه شدن نیست؟ ولی همونطور که اشاره خواهیم کرد نه، گادامر میخواد نشون بده که خود اصلا مواجهه استتیکی با هنر این برخواسته از یک رویکرد روشی است. خیلی جالبه، اون داستان روش کشونده افراد رو به این که حالا استتیک به نحو استتیزه شد، به نحو زیبا شناختی ذوقی برن سراغ هنر و هنر رو تقلیل بدن در حد چی؟ در حد ذوق. پس مولود طبیعی هم دیگه هستند، دقت فرمودید، چون اونجا میدون گرفته شد عقب نشینی به این میدون در واقع انجام شد و این اون چیزی که میخواد سعی کنه نشون بده. همطور که عرض کردم گادامر میخواد در هنر تجربه ای از حقیقت رو نشون بده که به ما امکان این رو میده، نه فقط هنر بلکه علوم انسانی، بلکه فهم به طور عام رو، فهم بشری رو میخواییم بهتر بفهمیم. نقطه عزیمتش هنره، سوالی که اونجا طرح میکنه چیه؟ اینه: اما آیا درست است که در بحث حقیقت هنر مفهوم حقیقت رو منحصر به حقیقت در شناخت مفهومی بدانیم؟ آیا تنها وقتی ما با حقیقت روبرویم که با یک شناخت مفهومی روبرو باشیم؟ کی میگه؟ آیا نباید این را نیز بپذیریم که اثر هنری هم حقیقت دارد، در حالی که اونجا لزوماً ما با یک شناخت مفهومی معلوم نیست روبرو باشیم؟ ما خواهیم دید که پذیرش نفس این وجه موضوع، این وجه از موضوع، نه فقط پدیده هنر بلکه تاریخ را نیز به ما در پرتو دیگری نشان خواهد داد. خب، هرمنوتیک از دیرباز با فن و هنر گره خورده بود، اصلا آرس هرمنوتیکا بود، نیست، جزء فن بود، جزء هنر بود و فن و هنر میدونید حتی تا زمان کانت ما تفکیک میان فن و هنر رو نداریم. نشد اینجا جلسه پیش بیشتر من باز کنم که اتفاقا یکی از چیزایی که پیش میاد از اون به بعده که ما بین تکنیک مشخصا به عنوان فن و بین آرس به عنوان هنر یا آرت توی آلمانی یا کنست بیایم، آرت توی لاتینی بست آرت توی لاتینی که آرت توی آلمانی خودشو منعکس میکنه و بعد بین در واقع اون چه که کنست مینامه کان، یه تفکیک قابل ملاحظه پیش میاد، جوری که دیگه اون نیست. الان ما بگیم که خب دیگه نمیدونیم، باید دانشکده مستقل تأسیس کنیم، بله اونم دانشکده هنرها، بعدم مجبور میشیم بازم قید بزنیم هنرهای زیبا. خیلی جالبه که چی پیش میاد که ما یه همچین مسیری رو طی میکنیم. ما که البته عموماً اخذ کردیم این چیزا رو، خودمون تجربه نکردیم و آمدیم جلو، ولی اونجاهایی که پیش آمد چرا این پیش آمد. خب گادامر از هنر آغاز میکنه تا این استتیسیسم به اصطلاح نیست، یعنی اصالت اندیشه زیبا شناختی و ذوقی نگاه کردن رو، این رو لوازمش و مفروضاتی که برش استواره اونها رو برای ما آشکار کنه و برملا کنه و ما رو به یک فهمی تلاش میکنه برسونه که فراخورتر باشه با اون چه حقیقت مینامیم. به مدد اون فهم از حقیقت ما بهتر خواهیم توانست به چیزی مثل علوم انسانی با این ترتیب نزدیک بشیم. اما همونطور که اشاره کردم گادامر و کتاب گادامر از این هم فراتر میره، از مسئله اپیستمولوژیک یا معرفت شناختی علوم انسانی فراتر میره. بحث فقط سر اپیستمولوژی علوم انسانی نیست. آقا ما یه مشکل داریم، مشکل معرفتی داریم، مشکل معرفتی ما مشکل معرفتی علوم انسانی، نه، بحثش بسیار فراتر از این میره و فراتر از این که فقط علوم انسانی با استانداردها و معیارهای علوم دقیقه خلاصه ناسازگارند. حالا شناخت رو و بحث شناخت رو در علوم انسانی چه کنیم؟ به مراتب از این فراتر خواهد رفت. فرا میره به سمت زبانمند بودن ما، sprachlichkeit، زبانی بودن نیست. و بعد فهمی از هرمنوتیک که اشاره به وجه همه شمول تجربه ما از جهان داره، از عالم داره. خب کانت رو به دلایل مختلف همونطور که اشاره کردم مسئول استتیزه کردن حوزه هایی از تجربه میدونن که با استانداردهای علوم دقیقه یه جور ناسازگار. اولا همونطور که گفتیم اون کسی بود که الگوی علوم طبیعی ریاضی شده رو به عنوان مدل مطلق و منحصر برای علم معرفی کرد. خب البته کانت در این جهت مبدع نبود، مبتکر نبود. چرا؟ سوار شده بود روی دوتا چیز، یکی روی کارتزیانیسم نیست، در اونجا شروع شده بود دیگه، در دکارت شروع شده بود ماجراتی که، و یکی روی تجربه گرایی از نوع چی؟ هیوم. این دوتا جایی بود که خواستگاه هایی بود که خیلی زودتر شروع شده بود. کانت با یک در واقع تئوریزه کردنی که در واقع توجیه کننده حالا علوم طبیعی هستش که اینها بر مبنای ریاضی دارن کارشون رو انجام میدن، بر این یعنی تئوریزه کردن این رو داره به عهده میگیره. این اون کاری بود که نه دکارت و دکارتیان انجام داده بودن، چون اونا در مجموع جایگاه تجربه براشون یه جایگاه خلاصه اگر نگیم هیچ جایگاهی نداره که اون وقت خلاف گفتیم، اما یه جایگاه خیلی محدودی رو اشغال میکنه. یه
وقتی
چیه؟ خب با طرح مسئله تألیفی پیشینی در واقع داره همون کار انجام میده، بله، یعنی در واقع سعی میکنه که در اینجا جمع کنه در این منطقه. خب اون استواره بر یک یک مقدماتی که میرسه خودشون تو احکام به احکام سینتتیک اپرایورای اپرایوری خلاص. دکارتی ها در این جهت که جایگاه تجربه چیه، خلاصه ما با پرسش های قابل ملاحظه‌ای در قبالشون روبرو هستیم، و از اون طرف هیوم در جهت این که چگونه ما به یک دانش تجربی که کاملا تحت ضابطه مندی ریاضی هم در اومده باشه، در این جهت ما نقاط ضعف خیلی قابل ملاحظه‌ای باش روبرو هستیم. خب دیگه چی؟ کانت در نقد سوم آمده بود یک استتیکی رو بنیان نهاده بود که در واقع یک حوزه مستقل از اخلاق و موزه یک حوزه مستقل از معرفت یا شناخت نظری رو پیدا کرده بود و به دنبال یک اعتبار مستقلی برای حکم استتیک یا حکم زیبا شناختی میگشت. البته همطور که عرض کردم حواسمون باشه که کانت در این حال احیای چند تا از مفاهیم کلیدی ما قبل خودش در سنت اومانیسم رو میکنه که بهش اشاره کردم، ولی از اون به بعد مثل این که دیگه بدیهی بود که هرچی که استتیک باشد امر زیبا اساسا دایرش دایره چی؟ دایره ذوق. و حتی اکثر بحث هایی که ما در نقد ذوق داریم، اونم در نقد دوستان حواسشون باشه حکم ذوقی. من جلسه پیش اشاره کردم شروع کانت چیه؟ ما درباره چی صحبت میکنیم؟ درباره حکم ذوقی صحبت، نه درباره اشیاء زیبا. نیست وقتی میگوییم الف زیباست این حکم صادر میکنه، این حکم دارای چه خصوصیاتی؟ اصلا مبدأ عزیمت کجاست؟ حکم، هم در نظر حکمه، هم در اخلاق حکمه، هم در اینجا زیباشناسی و هنر حکمه. و قبول این که نوع اعتبار احکام ذوقی با نوع اعتبار احکام علمی، نظری، منطقی، معرفتی، این اصطلاحات گوناگون رو داره، فرق داره. ما در اونجا با یک اعتبار عینی رو بروبودیم، ابژکتی نیست. یک یونیورسالیتی داشتیم، یک اعتبار عام داشتیم که این اعتبار عام ابجکتیو بود، در حالی که ما در اینجا با یک اعتبار عام سوبجکتیو روبرو هستیم که خاطرتون هست خیلی سوال برانگیز، چطور میشه حکم ذوقی هم سوبجکتیو باشه و هم یک نوع کلیت و ضرورت، که جلسه پیش راجع به این من توضیح دادم که چگونه باید کلیت رو یه جور دیگه معنی کنیم دیگه با این ترتیب. عرض کردم نه تصدیق همگانی بلکه انتظار تصدیق همگانی باید معنی کنیم، و ضرورتش رو هم نه برخواسته از خودشه که ما شناختی نسبت به اشیاء به انفسها نداریم، بلکه در واقع به دلیل وجود قوایی که در همه حکم کنندگانی که توانایی حکم ذوقی دارن در همه حضور داره و به یکسان حضور داره. اصل قواها، نه عرض کردم پرورده شدن قوا ممکن در افراد متفاوت باشه، ولی اصل قوا موجوده. این دوتا باعث بشه ما یک اعتبار قائل بشیم، اما اعتباری که برخواسته از خود شیف الواقع نیست. خود شیف کماکان ناشناخته میمونه، بلکه اعتباریست که برمیگرده در واقع به هر دوش یه جوری به فاعل این حکم زیبا شناختی سوبژکتیو. خب و بنابراین اگر زیباشناسی میخواست برای خودش حوزه مستقلی رو داشته باشه، باید از یک چیزی صرف نظر کنه و اون چی ادعای عینی بودن. خب این درست همون چیزیه که گادامر میگه، با این یک خلاصه زیان خیلی بزرگی، یه قیمت و بهای خیلی بزرگی پرداخت شد. وقتی میگیم یه چیزی زیباست، همونطور که جلسه پیش عرض کردم، معناش چیه؟ معناش این نیست که یه خصوصیتی در خود اون شعر ما داریم راجبش سخن میگیم، بلکه یک خصوصیتی در خودمون داریم میگیم که یک بازی بین قوای ما صورت گرفت و حاصل این بازی بین قوای ما که کوشش برای یافتن یک مفهومی از میان مفاهیم، برخلاف اونجا که در دانش نظری و در اخلاق ما با اندراج روبرو بودیم، کوشش و گشتن برای اینکه یک مفهومی رو پیدا کنیم، و وقتی هر کسی با یه مفهومی گره تونست بزنه، از اینکه موفق شد یک هماهنگی اینجا برقرار کنه و قوه حکم در این چرخیدنش تونست بالاخره نسبت بده اون دریافت‌هایی رو که از ناحیه حس داشتیم به یک مفهومی از مفاهیم ما، اینجا یک لذتی از این موفقیت برای ما حاصل میشه و میگیم زیباست. خیلی عجیبه، زیبا مساوی است با یه همچی چیزی، عبارت است از در واقع بیان احساس لذت حاصل از توفیق در هماهنگی قوا بعد از بازی که قوا با هم دیگه داشتن و حالا به یک همخوانی و یک سازگاری رسیدن. خب هر گونه دخالتی از ناحیه بیرون سوژه در این ماجرا مخل به زیبا شناختی بودن حکم از دیدگاه کانت. اگر یه چیزی بیاد کنار این قرار بگیره، حکم ما دیگه حکم زیبا شناسی ناب خالص نیست. یه تفکیکی رو، تمایزی رو کانت داره که تمایز جالبیه، میان زیبای حقیقی و آزاد مطلق. مطلق که میگم یعنی بدون قید، بدون قید به چیزی، نامشروط به چیز دیگری. تعبیرش فری شوینهایت، فری درست نیست، زیبایی که فری باشه. و دیگه زیبایی مقید یا زیبایی ملحق به چیزی، زیبایی تبعی به تبع چیزی. ابهنگی که اونجا تعبیر میاد، dependent اگه میخواستیم ترجمه کنیم، یا چی؟ adherent، واژه adherence رو به کار میبره، adherent. مثلا وقتی شما یه چیزی به عنوان زینت و زیور روی یک چیزی است و خود این زینت و زیور فارغ از اون چیزی که روش هست مورد داوری شما در زیباشناسی قرار میگیره، اینجا شما با یک زیبایی آزاد رو برو هست. نامقید به شیء، در حالی که وقتی شما سخن از انسان زیبا، صحبت از اسب زیبا، صحبت از بنای زیبا میکنین، از دیدگاه کانت اینجا توی حکم شما به زیبایی چیز دیگه هم احتمال بالا وجود داره که دخالت کرده باشه. اینجا مطلق نیست، محض نیست، ناب نیست. خب به علاوه اگه خاطرتون باشه، کانت قائل به یک نوع قایتمندی شد در اشیا، قایتمندی عجیب و غریب. ما که قایات اشیا رو اونگونه که هستند نمیتوانیم بشناسیم، قایت هیچ چیزی نمیتونیم بشناسیم. قایت یک شاخه علف که سبز میشه روی زمین رو به تعبیر خودش کدام نیوتن است؟ بله، که بتواند این قایت رو بتونه شناسایی کنه. این چیزایی که ما به عنوان قایت میگیم، اینا که قایت نیست. بله، ما در مورد هیچ چیزی نگاه قایی به معنای قایتی که قایت درونی باشه، اگه خاطرتون باشه، نمیتونیم پیدا کنیم دیگه. از این جهت خب فرزند روشنگری و عصر جدید کانت دیگه نیست. تبعید علل قایی خیلی زودتر شروع شده دیگه، دوستان میتونید دیگه. از کردم ولتر دست میندازه دیگه، میدانید چرا من بینی دارم؟ قایت بینی داشتن من به خاطر اینکه بتونم روش عینک بذارم. میخندید، بقیه قایاتی که شما میگیدم دست کمی از این نداره. از کجا بگید؟ چی کجا؟ اینا رو خب قبلا خدمتتون عرض کردم. اما یک نوع قایتی رو اینجا به طور ضمنی پذیرفتیم و اون اینه که در واقع یک قایتی که از اف تو گویی در اشیاء تو گویی یک نوع قایتمندی وجود داره، به این معنا که گویی ناخواسته بدون اینکه توش اراده خاص وجود داشته باشه طبیعت به نحوی سامان یافته است که اشیاء بر ما تأثیر بگذارند و در این تأثیری که از ناحیه حواس ما داریم باعث بشن که در درون ما یک بازی قوایی صورت بگیرد و در انتها یک هماهنگی و در انتهای اون هم یک لذت و ما از این طریق یک نوع پروردگی فریفتگی بتونیم پیدا بکنیم. پس قایت قایت واقعی نیست. تعبیر چیه داشتیم؟ پرپوزیفنس without purpose نیست. ما قایتمندی زوک میسیخکایت اون زوک، خیلی هم تعبیر عجیبه نه، قایتمندی بدون قایت. اصلا تیکه تیکه شما توی نقد سوم یکه میخورید از تعابیری که وجود داره، وقتی با میشه میبینید نه خب فهمیدم چی داره میگه، مگر نه قایتمندی بدون قایت خیلی چیز عجیبیه که، ولی خب تعبیر کرد ازش دیگه. خب بازم از دیدگاه گادامر این تمایز بین زیبای ادهرنت و زیبای در واقع فری آزاد، زیبای آزاد، زیبای مطلق، زیبای نامقید به هیچ چیزی و زیبای مقید به چیزی، این هم از دیدگاه گادامر بازم فاجعه آمیز به این معنا که دو حوزه رو قطع میکنه کامل. یکی حوزه پیوندی که ممکن است بین حقیقت و اخلاق وجود داشته باشه و یکی پیوندی که ممکنه، یعنی زیبایی و حقیقت و اخلاق از یک سمت و یکی هم در واقع حوزه‌ای که ممکنه ما رو با نحوه‌ای از قایتمندی که قایتمندی فراتر از در واقع این قایتمندی از ایفی باشه و تو گویی باشه بتونه ما رو از این دوتا داره میبره و بسیار نامیمونه از این جهت. خب پس هم با وجود رابطه استتیک به یک معنا قطع میشه، تقلیل پیدا میکنه رابطه با وجود با همون ورود پدیده ها، ورود داده های حسی به عرصه ذهن و هم با شناخت و از یک طرف هم با اخلاق به نحوی منقطع میشه. عرض کردم یه نوع پیوند با اخلاق رو شما در کانت دارید، یعنی فاعل حکم زیبا شناختی به ویژه در مواجهه با زیبای طبیعی. اینجا اونجاست که جلسه پیش آخر سریع من گذاشتم چرا زیبای طبیعی نزد کانت برتر از زیبای هنری است، در حال که تقریبا بلا فاصله بعد از او این چرخش رو ما خواهیم داشت و زیبای هنری یا زیبای مصنوع این اولویت پیدا خواهد کرد نسبت به زیبای طبیعی، برای این که در زیبای طبیعی هنری یا مصنوع از اول یه جوری اون هنرمنده میخواسته یه چیزی رو بگه نیست، با یک نوع قایتمندی بیرونی یه جور گره خورده، به صرف زیبایی نیست که داره خودش رو با ما مواجه میکنشه، در حالی که در اینجا در زیبای طبیعی اساسا همچی چیزی مد نظر نبوده. ما فعلا تو کانتیم و در کانت داریم اینا رو با هم دیگه تفاوتش رو داریم میگیم. پس یک نوع گویی، یک نوع سعادتمندی که بدون از طراحی خاص، بدون یک زبان خاص برای بیان او باشه، طراحی شده در طبیعت. آدم یاد چی میفته؟ یاد یک نوع هماهنگی پیشین بنیاد لایبنیتسی میفته، منتها لوازم اندیشه لایبنیتسی یعنی راسیونالیسم اینجا هیچ کدوم موجود نیست، به پایین با هم دیگه اشتباه نگیریم، ولی انگار در طبیعت بالاخره یه چیز بدون اینکه زبان خاصی رو هم داشته باشه، یعنی قصد این نیست که طبیعت بیاد زیبایی خودش رو برای ما بیان کنه برای اینکه ما تربیت اخلاقی یا رشد اخلاقی پیدا کنیم و گل سرسبد عالم اینجا یه جوری خلاصه در انتهای قایتمندی ها قرار بگیره و در کانون تمامی قایات برای قایات آفرینش باشه، یه همچین قصدی رو کانت نمیبینه. با این حال میگه ببینید اینجا طبیعت توش زبانی که زبان قاصدانه، زبانی که عمد توش باشه، زبانی که بخواد حتما یه چیزی رو بیان کنه اصلا نیست. به همین دلیل ارزشش برتر، چون ما رو به هنری میرسونه که هنر آزاد، زیبایی میرسونه که زیبایی آزاد، در حالی که در اونجا ما زیبایی یک نوع قایتمند رو در اون داریم. خب و تعبیر آخرش اینه که بنابراین علاقه به زیبا در طبیعت با اخلاق یه جور قرابت پیدا میکنه، این حتی اکثر چیزی که تعبیر داره در اونجا. و غایتمندی بدون غایت طبیعت اعجاب برانگیزه، تحسین برانگیزه و لذت آفرینم هست، دو چیز هموار مرا بله به اعجاب با میدارد. خب پس معنای اخلاقی زیباشناسی هم یک معنای خاصی است در کانت. بپاییم اشتباه نگیریم باز با اون چی که ممکن بود پیشتر مطرح بشه که اساساً آقا میدونید خلقت برای این است که تماشا کنید و عبرت بگیرید و یاد بگیرید، این نیست. خلق شده است همه چیز برای این منظور، اصلا مثل که غایتی از پیش تعیین شده هست برای این، این نیست. یه وقتی باید صحبت کنیم. آدیکس اصلا کتاب دارد کلن راجع به این فیلسوفی آف از ایف در هر سه عرصه، هر سه جا داریم، اونجا هم داریم، هم در نقد اول داریم، هم در نقد دوم داریم، هم در نقد سوم داریم. و این اومده جمع زده گفته آقا این فیلسوفی آف از ایف اصلا چیه ماجراش، و خیلی هم خوندنی کتاب. در نقد سوم هم همینجوری، در نقد سوم اینجا چیه، ما داریم نسبت میدیم چی رو، نسبت میدیم شی یک نوع غایتمندی رو در حال که در خود شی نیست، دقت فرمایید، برای این که در ما وضعیتی رو به وجود بیاره در سوژه. در نقد اول اونجا بحث ایده هاست نیست، در ایده ها شما با مفاهیمی مثل مفاهیم فاهمه روبرو نیستید، بلکه با یه فلش محض روبرو هستید، فلش به سمت یک نوع وحدتی در برآمده از عقل نیست. هر دفعه هم باید بپرورانه، دوباره موتورش به کار بیفته عقل تا بتونه این ایده رو دوباره بپرورانه، نیست. و در اونجا باز با عزیف تو گویی که در اینجا ما با یک مفهومی روبرو هستیم، در حالی که میدونیم که این مفهوم هرچی توش میریم میبینیم که خود مفهومه هیچی، تا ما پرش نکرده باشیم با چیزهای دیگه اساسا این مفهوم خالی، بلکه حتی مثل مفهوم فاهمم نیست، از مفهوم فاهمم در واقع تنها چیزی که اونجا باقی میمونه یک نوع وحدت دهیه، فقط حاکی از وحدت، حاکی از وحدت بخشی، شناخت مساویست با وحدت بخشی در اونجا. بنابراین ایده ها نشانه های وحدت بخشی ما هستند در داخل عقل که اینجا ظهور میکنن، و بدون اونها شناخت ممکن نیست. البته یعنی بدون اونها شما هیچ شناختی، حتی تک شناختم برای ما مقدور نیست، لازمند، ضروریند، اما ضرورتشون ضرورت به شرط شناخت ماست، ترانسندنتالند بخشی، ترانسندنتال هستند و شرط برای نحوه شناخت ما درباره موضوعات. خب برگردیم به بحث خودمون. زیبای طبیعی به این دلیل برتر نزد کانت که خلاصه بیان معین از پیش اصلا نداره، قصد اینکه اینجوری خودش رو آشکار کنه یا ظهور یک چیزی در درون یک چیز دیگه باشه، یعنی از درون یک چیز دیگه باشه، این نیست. و به همین دلیل اتفاقا از دیدگاه کانت گویاتره و والاتره، و این یه چیزیه اینجا، این به درد خواهد خورد. این با اینکه کانت ما داریم نقد میکنیم در اینجا در گادامر، اما این تعبیر، تعبیر قابل ملاحظه‌ای که در واقع با زبان بی زبانی داره اینجا با شما حرف میزنه، و این زبان بی زبانی بله این برتر از زبان خلاصه گویا به معنای زبانی که قبلا از پیش طرح طراحی شده و داره بیان میشه هست. خب بعد از کانت ما با این جریان استتیزه کردن با سرعت بیشتر روبرو هستیم، اولین جا نزد شیلر که میخوام دوستان رو جلب توجهشون رو بکنم به سمت این که آشنا بشند با این نویسنده و فیلسوف در عرصه استتیک. کتابی داره تحت عنوان نامه هایی درباره تربیت زیباشناختی انسان، بریف über die Erziehung, die ästhetische Erziehung des Menschen. Ja, 1795. Schiller از کانت میخواد کانتی تر باشه. اولا مفهوم بازی فوق العاده جلب توجهش رو میکنه. در کانت اول بار مفهوم بازی میبرتش بالا تا وقتی که بازی تبدیل بشه به غریزه‌ای که در اشپیل تریب به تعبیرش. تریب یعنی غریزه. به سمت این که این غریزه خاص انسان یا برترین صورت خودش رو این شپیل در تریب در واقع رانه سائقه سائقه درونی به سمت چی؟ به سمت بازی که در انسان میدونه چیه؟ مثل این که اگه با زبان نمیتونه با یه تعبیر رو داره یا نشیده خاطر هم 20 الان خیلی فاصله افتاده، ولی اگه میخواستیم آنتروپینا دوباره اون ویژگی اختصاصی انسان رو از دیدگاه شیلر میخواستیم بگیم، باید میگفتیم که این چه جور هومویه؟ هومو لودنس یعنی انسان بازیگر. و اینجا میدون آزادی اصلا فرقه، بازیگر بودن میدون آزادی انسان. تحت ضابطه مندی و قانون مندی هر جا هستیم هنوز ما میدانیست که در واقع گرفتاریم اونجا نیست. اینجا آزاد اون تیکه که کانت گفت اینجا بین در قیاسه با اون دوتایی دیگه ما اینجا آزاد ترین، اینجا اصلا میشه چی؟ میشه اصل نیست. میدان میدان آزاد است. انسان موجوده میدونید که از این هوموها ردیف زیاد کردن دیگه. میدونید هومو فاور یعنی انسان چی؟ ابزارساز. هومو اکونومیکوس انسان مثلا اقتصادی و هاکذا. میتونید هومو پولیتیکوس میتونید مثلا انسان اجتماعی سیاسی مثلا مدنی اجتماعی سیاسی و امثال اینها نیست. حالا اینجا هومو لودنس انسان انسان بازی. دیگه چی؟ چرخش همینجا حاصل میشه. برتر شمردن زیبای هنری به جای نسبت به زیبای زیبای طبیعی. چرا؟ کاملا معلومه. اگه قرار باشه که اون وجه ممیزه بارز انسانی این بازیگر بودنش باشه، کجا شما این رو بیشتر دارید؟ در زیبای هنری. در زیبای هنری شما به هیچ وجه مقلد طبیعت نه تنها لازم نیست باشین از دیدگاه شیلر، بلکه اگر بودین شما هنوز گرفتارین. هنرمنده در اینجا درست اون نقش کریاتور رو داره، خالق رو داره. خدای دوم که در رنسانس تعبیر شده بود یا سانه دوم در واقع که تعبیر شده بود، اینجا خودشو خوب داره نشون میده نیست؟ کریاتریکسی که این آلتر دئوس تعبیر شده بود نیست، خدای دیگر، خدای دوم نیست، هم چیزی تعبیر شده اینجا داره خودشو نشون میده. بنابراین هرچه که آثار حضور سوژه بیشتر و دست باز بودن سوژه بیشتر، بنابراین چی؟ اونجا آزادتر، بنابراین اون برتر و زیباش زیباتر. ما حالا خواهیم دید میمیسیس با این ترتیب منفی میشه یه جور تقلید. کانت یه تیکر در هنر گفته بودم، باز جلسه پیش نرستم عرض بکنم، یه اشاره کوتاه میکنم. یه تفاوتی رو بین تکنیک و بین هنر اونجا قائل شده بود در داستان دقت و تکلف. میگه که هنر دقت بالاست بدون تکلف، افتادن به تکلف، پدانت نباید بشه طرف، در حالی که در تکنیک نه. تا بخون نعل به نعل یک محصول، اگه مو نزد به محصول بعدی اون وقت یه سری دادیم بیرون ماشین مو نمیزنه این با اون، یه سری دادیم بیرون چه میدونم همه ابزارهایی که در تکنیک خلاصه و همه عیناً از هم مطابقت نداره، هیچ هم از هم دیگه خلاصه فاصله نمیگیره، از الگویی هم که ما طراحی کردیم هیچ فاصله نمیگیره. خب خیلی خیلی ارزش در تکنیک نیست، در حالی که در هنر شما مثلا 100 تا مونالیزا بدیم بیرون که هیچی. از کردم جلسه پیش، بله، یک کاغذ شطرنجی من بردارم بیام دونه دونه تا بگم نعل به نعل بردارم اینجا ترسیم بکنم، این که نشد هنر. دقت می‌فرمایید؟ خب یه تفاوتی رو اونجا
قائل شده بود.
پس میمیسیس به معنای تقلید یا محاکات، اگه معناش البته در عهد باستان این بود که من میخوام تردید کنم، یعنی در افلاطونم حتی این نبود. اگه شما یه وقت خواستی یه مجموعه در اومد در فرنگستان هنر پارسال، گفتگویی بود با 5 نفر که این حقیر فقیر سرپا تقصیرم، یکی از نوعی بودم که در معرض سوال قرار گرفتم نمیتونم چرا، در مورد بحث زیبایی و هنر نزد افلاطون. این دوستان عزیز ما خب از بس گرفتارم هستم فرصت نوشتن هیچ کدوم دیگه تقریبا پیدا نمی کنیم. یک خانمی همت کرد و ایشون آمد کار کرد و گفت حالا که نمی نویسید سوال میکنیم ازتون. و سوالا رو وقتی ما دیدیم فهمیدیم که هممون باید بریم دوباره افلاطون بخونیم. بعد نشسته بود با دقت داره ورده بود، الان هم داره یک کاری در ارتباط با ارسطو میکنه و این دفعه از اون دفعه پخته تر. و اگه اون دفعه نزدیک 80 تا سوال داره ورده بود که خیلی خلاص فقط در زیباشناسی و هنر، این دفعه 400 خورده. هیچی دیگه اصلا هیچ، خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، اصلا یکی میخواد این سوالا رو بخونه و بگرده و پیدا کنه و چه، ولی داره دقیق میشه بحث. من از این جهت خیلی خوشم اومد و همراهی کردم با ایشون، از این جهت که دیدم بحث رو بناچار مجبوریم بخونیم و دقیق بشیم اینجوری. و دیگه 4 تا چیز کلی راجع به افلاطون نمیدونم راجع به ارسطو کفاف نمیده، با اینا نمیشه اینا رو جواب داد. بنابراین بسم الله برای دور بعد ببینیم چی در میاد. خب پس یه جا خودشو نشون داد، عرض کردم در طرح انسان بازیگر یا بازی به عنوان غریزه بازی، در جای دوم برتر شمردن زیبای هنری به جای زیبای طبیعی. و نکته سوم، ما در کانت گفتیم که هنر رو کانت هنر نابغه میدونه، نیست؟ یعنی اون کسیه که اولا گفتیم آنارشیستی نگاه نمیکنه به هنر، هنر بی قاعده نیست به هیچ وجه از دیدگاه کانت، بلکه قاعده سازی در دل قاعده مندی. کسی که میتواند قاعده یه نوع در دل قاعده مندی بیافریند، این میشه نابغه. یعنی طبیعت به او موهبتی داده است که میتواند در درون قاعده مندی قاعده سازی کند. این اون چیزی بود که در عرصه هنر داشتیم. در عرصه زیباشناسی تکیه اتفاقا روی کجا بود؟ گفتیم روی کامون سنس بود، نیست؟ روی حس مشترک یا درک مشترک، دریافت مشترک بود. پس زیباشناسی کانت کامون سنسیه به یه معنا، اگر تعبیر درست بفهمیم البته، یا بگیم ذوق است، آن هم ذوقی که انتظار تصدیق همگانی رو به خودش به همراه داره. پس یک جور عمومیت رو و همگانی بودن رو درش داریم، نیست؟ در حالی که در هنر اینجوری نبود، اونجا تکیه روی ژنی بود، نیست؟ و روی نابغه. الان شیلر زیبایی شناسی رو هم میاره به سمت در واقع کجا؟ زیبایی شناسی ژنی، یعنی ژنی استتیک ما پیدا میکنیم، استتیک ما هم استتیک نابغه میشه. گفتیم زیبا کدومه؟ در درجه اول زیبایی هنری. زیبایی هنری چیه؟ زیبایی است که یعنی یک ظهوری است، یک تجلی است از چی؟ از یک روح زیبا که داره خودش الان آشکار میکنه با این ترتیب. و کدوم روح؟ آنچه رو که از خود پدید میاره برتر روح نابغه. پس در واقع با توجه به دو تا مقدم، یکی اینکه زیبا که متعلق حکم زیبا شناختی یا داوری زیبا شناختی ما در درجه اول زیبا شناسی هنریه، نیست؟ و در طبیعی و در درجه دوم به عنوان یعنی مقدمه دوم این که ظهوری است از یک روح زیبا، بنابراین نابغه است که زیباتر رو میتونه هم پدید بیاره هم شناخت ما هم، یعنی هرچه نبوغ بیشتر درک زیبا شناختی بهتر از دو طرف. پس با حس مشترک دیگه اینجا رو به چیزی که همگان درک بکنن نیست. آدمها رو باید پرورش داد، اونم پرورش استتیک. و استتیک اینجا وسیله‌ام خواهد شد برای پرورش. یعنی به یه معنا از کانت که میگفت آقا غایت به پایین توش نباید بیاد و اگر هنر و زیباشناسی در واقع بخواد غایت بیرونی پیدا بکنه، از هنر بودن و از زیباشناسی بودن ممکنه بیفته و خللی در او وارد بشه. اتفاقا اینجا داریم اصلا چیکار میکنیم؟ استتیک تبدیل میشه به وسیله برای پایدیا، برای تربیت، تربیت فرد. حتی عجیب تعابیر، اگه میخواین شما یه جامعه خوب داشته باشین، باید افراد رو در استتیک، اگر شما نظام سیاسی اجتماعی خوب میخواید داشته باشید، پرورش استتیک. خیلی عجیبه نیست؟ سیاست خوب رو سیاستمداران خوب خلاصه خواهند داشت و سیاستمداران خوب اونایی هستن که اینا خلاصه استتیک سرشون بشه. وقتی استتیک سرشون نشه که هیچ، زمختن مثل من به چه دردی میخواه؟ هیچ. اینو ماجرا. خیلی عجیبه که تا کجا پیش میره شیلر، میره تا عرصه در واقع تربیت سیاسی اجتماعی برای رسوندن افراد جامعه، حتی به جامعه ایدئال. حالا اگر قرار شد که زیباشناسی و هنر هر دو کار نابغه باشه، بنابراین این دیگه قطعاً با اون ذوق عمومی، با اون فهم مشترک و حس مشترک اصلا سازگار نیست. نابغه اونه که از ردیف میزنه بیرون، ولی که نابغه نیست که. من یه چیز عرض بکنم، باز یادم رفت تو کانت عرض بکنم، نمیرسیم ما کل کانت مجال نیست، اینقدر نکات جالب شد. یکی از چیزهای جالب اینه، نبوغ رو کانت در عرصه استتیک ممکن میدونه، یعنی نیوتن رو نابغه نمیدونه. این همه تحسین نیوتن، ولی نیوتن نابغه نیست. نیوتن کسیه که خوب بلد است روش را به کار بگیرد، دقیقه. یک عالم دقیق در عرصه نظری یا در عرصه دوم، در عرصه اخر، اینا آدم های دقیقی هستن، نابغه نیستند. عرض کردم نابغه تعریفش یه چیزی بود که در قاعده مندی قاعده سازی کنه. اونجا اینجا که قاعده سازی نمی کنه. نیوتن حق نداره قاعده سازی کنه. کی گفته که نیوتن حق داره قاعده سازی کنه؟ باید خوب تبعیت کنه، در اندراج، در این سابسامشن باید درست عمل کنه، دقیق مصداق بشناسه، دقیق قانون بشناسه، قانون رو ذیل اون، یعنی مصداق رو ذیل اون قانون درست مندرج بکنه. اینه. پس نابغه اونجا در عرصه منحصر شد، در عرصه چیز، در عرصه زیباشناختی. حالا داره به ما میگه که آقا شیلر داره به ما میگه که آقا اصلا میدونید نابغه کیه؟ اونه که خلاف دیگران عمل میکنه دیگه، یعنی بزرگش با ذوق عمومی اصلا یه جور ناسازگاره. اگه سازگار با ذوق عمومی بود که نابغه نبوده که میشون مثل بقیه دیگه. فرق اینجا زیبایی یه چیزی میشه که خلاف ترتیب هم حتی باشه، به این سمت حرکت داره. شما میدونید کاسم این که کاسموس ازش گرفته شده، عالم به معنای چی؟ به معنای آراستگی، به معنای زینت داشتن، به معنای منظم بودن، یعنی به معنای تاکسیس، به معنای در واقع تات این که تا تاکسیس از اون گرفت. تاکسی هم به این دلیل میگن تاکسی، یعنی چون ردیف وای میساده این ماشینا، هر کسی میاد نوبت بعدی سوار میشده، تاکسی به این دلیل شده تاکسی. میدونید کلمهش از بن تات اینه، نیست، نظمی توش هست. اصلا در فرهنگ یونان باستان و قرون وسطا شما زیبایی و نظم حتما با هم گره خورده نیست. و حتی شما بیاین تا کانت، زیبایی و نظم پهلو به پهلوی هم دارن میزنن، در حالی که در اینجا داریم میگیم بابا این که همون چیزی که عامه خلاصه، بله، هنرمندونه که یه جوری بزنه بیرون بپایم. هنوز نگاه با نگاه های پست مدرنیستی فلان اینا خیلی فاصله داره، اشتباه نگیریم، هنوز فاصله زیاده. هیچ کدوم اینا هنوز نگاهشون این نیست، دلائل داره، هر کدوم به یه دلیلی این نیستن. و الان در اندیشه های جدید، نگاه های جدید به هنر، که اتفاقا اونجایی که یهو توی ردیف همه چی منظم معقول، یهو یه چیز عجیب و غریب، یه تزریس غیر منتظره‌ای میدونید توی بنای یا توی نمیدونم توی مجسم، اون میشه زیبا میدونید. و الا خب این یه آدمی که مال عهد باستان بود، اینو نگاه میکنه این کجاش زیباست؟ آخه این بیرون زدن از قاعده مندی و نظم اصلا زیبا نیست. زیبایی عین قاعده مندیه، میدونید؟ زیبایی عین نظم در اونجا، در اینجا نه، درست موند. داریم حرکت میکنیم به سمت اینکه جور دیگه‌ای به زیبایی نگاه بشه. هنوز زوده البته، من فقط دارم سرچشمه های اینو دارم عرض میکنم. پس زیبای طبیعی از یه جهت دیگه هم نمیتونه، یا بگیم تلخیص کنیم، از یه جهت دیگه نمیتونه در واقع اولویت داشته باشه. چرا؟ چون از یه طرف این زیبای طبیعی خلاصه تکه روی اون دریافت مشترک و حس مشترک داره و ببخشید عذر میخوام خوب بیان نکردم، اینجوری بگیم که زیبای هنری اولویت داره نسبت به زیبای طبیعی، چون در زیبای طبیعی ما دو جور محدودیت داریم، یکی تکه بر چی؟ تکه بر اون حس مشترک رو داریم و دیگه چی؟ یکی تحمیل از ناحیه طبیعت رو داریم که خودش برای خودش هست و در اختیار من و شما نیست. به همین دلیل هم از اون ور هم از این ور ما دو تا حد داریم، به همین دلیل زیبای هنری فقط دو داره. خب حتی بالاتر از این، یک نوع رویاوردن اینا همه از دیدگاه گادامر، ما داریم هی فاصله میگیریم، هی سوبژکتیو تر داره میشه ماجرا، هی قائم به فرد بیشتر داره میشه، نیست؟ حتی فهم زیبایی یه جور داره وصل میشه به ژنی، به یک فردی با ویژگی‌های خاص. پدید آوردن اثر زیبا داره وصل میشه به یک موجود با ویژگی‌های خاص، نیست؟ حالا حتی میریم به سمتی که اون چه که نه از روی وقوف کامل و آگاهانه، بلکه یه جوری فارغ از این قید و بند آگاهانه چیزی رو پدید آوردن و خلق کردن پدید آمده باشه، زیباتر میشه بودتر. یعنی یک نوع خروج از دایره خلاصه راسیونالیته، ایرراسیونالیته، نیست؟ غیر عقلانی بودن، غیر محدود بودن، هر جا آزادتری، نیست؟ اونجا زیباتر. پس ما با یک دو ایررشنالیتی گرایش به یه همچین چیزی اینجا رو برو میشیم. چرا؟ چون عقله همش میخواد ضابط مندی کنه، همش میخواد دستور بده این کارو بکنین، این کارو نکنین، که نشد که میتونید آزادی که خلاصه در قید و بند حتما عقل و مفاهیم عقلی هم حتی نباشه، اون زیبا. خب بنابراین دیگه داریم هی فاصله ما بیشتر بشه، فاصله عالم هنر از عالم شناخت و از عالم چی؟ اخلاق، هر دو داره فاصله بالا میره. در اونجا به هر حال قوانین عقل یا قوانین فاهم حاکم بود، چه در اخلاق کانتی بله، چه در نظر کانتی، هر دو اینها حاکم بودن. هنر خودشو با دست خودش با این ترتیب داره زاویه نشین هم میکنه، نیست؟ حاشیه داره میگیره با این ترتیب، هم به لحاظ معرفتی هی داره دور میشه از اینکه معرفت باشه، و هم با اینکه ما هی بگیم که بابا هنرمندا یه موجودات دیگه این میدونید و هنرشناس هم یه موجودات دیگه این، حتی از عرصه اجتماعی هم آروم آروم داره خودشو چکار میکنه، سوا میکنه. آقا جامعه هنرمندان یک جامعه خاص، میدونید؟ جامعه زیباشناسان اینجوری داره میشه. میخواین سری از توی سری توی سرها در بیارین، یه بار باید تشبرده باشین مثلا در پاریس، اونجا کنار اون اگلیزه خلاصه اون کلیسای دزنوالید، اونجا اون کارتیلاتن، کسی که کارتیلاتن رو توش نفسش رو نکشیده باشه، از آب جوبش نخورده باشه، خلاصه این هنرمند نمیشه. مثل که از عرصه اجتماعی هم بیاد توی دایره خاص، توی محفل خاص، دانشکده خاص، میدونین اینجوری داره انجام، یه گرایش اینجوری وجود. وقتی ما هنر رو بردیم به سمت هنر، یعنی زیبایی رو بردیم به سمت زیبایی هنری و بعدم اون رو هم آفریدنش رو هم شناختنش رو بردیم تو دایره یک نوع نبوغ، یک جور آدم های مخصوص خلاصه که اینا در آفرینش و در شناخت این، خود به خود چی میشه؟ هم از معرفت عمومی داره هی فاصله میگه، معرفت قانونمند ضابطه من که یکی از خصوصیات دانش نظری چی بود؟ هر کسی هر کسی فارغ از اینکه سوژه کی، اگر این شرایط آزمایش رو شما فراهم آوردید و چنین و چنان و چنان، حتما به این نتیجه خواهید رسید. ولی این عمومیتی که از این جهت بود و حتی سوبژکتیو شدن منفی میشد اینجا نیست، هی داریم ابجکتیو میکنیم برای اینکه خصوصیات سوژه دخالت نکنه، اینجا با حرکت به این سمت ما چی برامون، هی داره سوبژکتیو تر میشه، هی داره دایره خلاصه به یه معنا تنگ تر هم میشه. خب از این به بعد هنرمند بیشترم درباره خودش حرف خواهد زد تا درباره اثرش. در واقع اگرم اثری داره، تو اون اثر داره از خودش و از تجربه خودش حرف میزنه. تجربه هنری، تجربه هنری به معنی تجربه هنرمند. ما حالا خواهیم دید این دو تا چیزه. ما خواهیم دید که ما حقیقت رو در تجربه هنر بخوایم بازشناسی کنیم، اما نه در تجربه هنرمند. حرف داره میزنه از تجربه های درونی خودش و نحوه ظهور این تجربه ها. اینجوری دو تا اسمو میاره گادامه. یکی ما قبل کانت میگه نگاه کنید در روسو، در اونجا ما وقتی که توی کنفسیون اونجایی که اونم یه اعترافات داره، کتابی شبیه کتاب چی توی عنوان آن آگوستین، در اونجا بیشتر در درباره خودش حرف میزنه در اونجا نیست، و خودش هم به عنوان ممثلی برای همگان نیست. در آگوستین هم داره، آگوستین خودش راجع به خودش حرف میزنه، اما اینجا چیه؟ ممثله، رپرزنتاتیو، اینجا رپرزنت برای هرچی، برای همگان نیست، در حالی که در روسو ویژگی های اختصاصیه روسوس که هی داره بیانه. و در گوته که معاصر کانت و هگل هر دوست، در اونجا میگه ببینید نگاه کنید وقتی راجع به اون شعر داره اونجا سخن میگه، نگاه کنید بیشتر کتاب داره راجع به خودش حرف میزنه و تجربه خودش داره حرف میزنه نیست. خب حالا دوباره اینجا سؤال گادامر، آیا در تجربه هنر سر و کار ما فقط با حال و احوال درونی فرد است یا با شناخت حقیقت؟ اتفاقا هرچی اینجا جلو بریم سوال گادامر تیزتر و واضحتر داره میشه. بعدم توجیه میکنه، میگه که میدونید چرا این گرایش به وجود اومد؟ چون فکر میکردن که با مفهوم ارلیبنس، تجربه زیسته، با مفهوم ارلیبنس یک ادلی پیدا کردند در مقابل فکت. ما اگر در علوم با فکت هم رو به رو بودیم، فکت This is a fact، تمام، بله، قطع، وقتی میرسیم در علوم میگه آقا این که فکت، خب امر واقع، در این موقعی رو به رو هستیم با یک ارلیبنس، و فکر میکردن که با این در این گرایش خواهی کنن که ارلیبنس درست چیه؟ ادله برای چی؟ ادله برای فاکتوم، معادل هم دیگه هست، کف به هم دیگه هست. یه همچین تلقی پیدا شده بود. اینه که تأکید روی ارلیبنس هم، ارلیبنس چی؟ ارلیبنس من نیست، تجربه زیسته من. تو این کلمه لیبن هست، لیبن یعنی لایف نیست، و به پانینگوم میشه تو ترجمه انگلیسی نیست، لیبنسی. آره، مگر اینکه بازش کنیم از هم دیگه بگیم lived experience، تجربه زیسته. من هم ناچار شدم تو فارسی تو همین ترجمه بگفتم تجربه زیسته، ولی نتونستیم تو یه واژه جمع کنیم. ار لیبن نیست تی؟ نه بله، همه مجبور شدن اینو واک کنن، در حال که اینجا شما چی داشتید؟ با یک واژه همه این رو داشتید. خب من سی خود سرعت بدم چون ساعت ما داره پایان پیدا میکنه. علوم انسانی و هنر رو بر پایه چیزی مثل لیبنس، مثل تجربه زیسته میخواستن سوار کنن، به اضافه این که یک نوع گرایشی به سمت این که با طرح مسئله عامی مثل حیات و اینکه همه اینا مظهر و ظهوری از حیاته، میخواستن در واقع یک خلاصه بیس واحدی، یک پایه واحدی رو بتونن فراهم کنن برای علوم انسانی و برای هنر. این حرکت به سمت تجربه زیسته به عنوان یک امری که دیگه لزوماً عقلانی همیست. این تجربه‌ای که طبق فهم امثال شیلر به بعد، بله، لزوماً دیگه تجربه عقلانی هم نیست، تجربه است دیگه، نیست یک درک عقلانی هم نیست، و لزوماً یک درک آگاهانه همراه با آگاهی و خودآگاهی هم لزومی نداره که باشه. اینم میخواد بگه ببخشید، اینم تحمیل شد دوباره به شما، قبول کردید که فهم آگاهانه و فهم عقلانی دایرش منحصر در چیه؟ در علوم روشمنده. عقب نشینی یه درجه دیگه هم عقب نشینی کردید با داستان تجربه زیسته، بازم یه مرتبه خودتون رو از این که شما هم یک نوع مواجهه با حقیقت داشته باشیم بازم عقب نشینی کردید، بازم فاصله گرفتید با این. خب مقولات ما شدن چی؟ صرفا مقولات استتیک دیگه با این ترتیب. و قبول چی؟ قبول این که هنر رو دیگه نمیشه مثل شناخت توصیف کرد با مقولات عقلی. تجربه استتیک چی شد؟ تجربه استتیک ما میشه این که ما هم بتوانیم همانند هنرمند همون تجربه زیسته او رو دوباره تجربه کنیم. اینم شد چی؟ یعنی نهایت کار ما شد این، ما تجربه ای دوباره کنیم از تجربه ای که فرد کرده است. حقیقت کجا رفت؟ باشه، بالاخره ما هم باید یک مرتبه خوب برسیم که درکی بالاخره پیدا کنیم، دهوه ادراکی از چی، از این که بتوانیم چیکار کنیم، بتونیم همون تجربه او رو ما هم تجربه کنیم. یعنی یک نوع همانند شدن. تشبه ما شد به چی؟ تشبه ما شد به هنرمند به جای چی؟ به جای وصول ما به یک حقیقت و رویارویی با حقیقت. این کجا و اون کجا؟ من همینجا نگه دارم بحث رو، میخوام وارد یعنی قدم بعدی گادامر بشم، ترسم که نرسم مجال پیدا نکنم. دوستان سوالی مطلبی؟ قطعاً برای اینکه زیبای هنری هم برآمده از سوژه است و هم اینطور که این داره الان میگه، هرچه بیشتر حضور سوژه زیباتر و هرچه هم ما بیشتر بتونیم اون رو بیابیم در اون بازم زیباتر. یعنی لزوماً لازم نیست دیگه تحت مفاهیم هم در بیاد، همون که عرض کردم داریم میریم به سمت چی؟ جایگزینی تجربه زیسته. تجربه زیسته معناش با تجربه در تجربه فرق داره ها، نیست؟ یعنی شما اون چرا که در زندگی باش یک نفر میابید، این یافتنتون هم لزوماً مفهومی نیست. پس داریم بازم فاصله میگیرین از چی؟ نه خب اون تجربه هیومی نیست، اون تجربه علمیه، تلاش برای مضبوط کردن تجربه است، نیست؟ اینداکشن شما رو کمک میکنه برای اینکه چیکار کنین، برای اینکه استقرار رو برای چی انجام میدین در هیوم، برای اینکه تثبیت کنین یه جوری بکنین به یک کلی برسونین خودتون که این کلی برای همگان قابل. اینجا اصلا همگانی نیست، فردی است. پس اتفاقا فاصله دارید میگیرید. این تجربه اون تجربه نیست، اشتباه نگیرید، این تجربه علوم نیست قطعا. به همین دلیل تو آلمانی دو تا واژه داره، اینم عرض میکنم، اکسپریانس هم باز گمراه کننده. در مقابل ارلیفنس شما ارفارونگ رو دارید و این تفکیک بسیار مهمه. این تجربه اون تجربه حرفش طرف انگلیسی متاسفانه اکسپریانس ترجمه دیگه. صاحبم همه چیز یا اینقدر واضح بود یا بنده اینقدر لاتو الاس گفتم که هیچ چیز سر در نیاوردم. دوستان خب بفرمایید.